سحرگاهان چه مرزن برآورد آواز به روی
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بغي اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامها. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرهم، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها، وكل عزتك عزيزا. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستقيلا. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم، وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكلها إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك الشريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه، وكل سلطانك الدائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره، وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم أسألك من علوك بأعلاهم، وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأدغمه. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قدير. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمهم، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلهم. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدهم. اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسألك، فأجبني يا الله يا الله يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم، أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، وبقي لك عندي تبعا أو ذنب تعذبني عليه يوم ألقاك. برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و سحر بخیر خدمت یکایک شما سحرخیزان ماه مبارک رمضان. با آخرین ویژه برنامه سحرگاهی رمضانیات همراه ما هستید. امیدواریم که همه طاعات و عبادات شما در طول این ماه مبارک مورد قبول خدای متعال قرار گرفته باشد و انشاءالله همه دعاها و مناجاتهای شما به پیشگاه خدای متعال با اجابت همراه بوده باشد انشاءالله. ویژه برنامه امروز رو ادامه خواهیم داد، ابتدا با شنیدن کلام مولا امیرالمومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و بعد با شرح این کلام شریف از استاد گرانقدرمون جناب آقای دکتر سلیمان پناه بهره مند خواهیم بود.
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام: إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاء للقلوب، يسمع به ثقيل السمع ويبصر به ضعيف البصر، وما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم، فاستصبحوا بنور يقظة في الأبصار والأسماع والأفئدة، يذكرون بأيام الله ويخوفون مقامه بمنزلة الأدلة في الفلوات. من أخذ القصد حمدوا إليه طريقه وبشروه بالنجاة، ومن أخذ يمينا وشمالا ذموا إليه الطريق وحذروه من الهلكة، وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلك الشبهات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر سحرخیزان رمضانی و همراهان علوی در این آخرین سحر ماه مبارک رمضان سال 1443 هجری قمری، یک شنبه 29 ماه مبارک رمضان سال 1443 هجری قمری. باز توفیقی است که با شرح و بیانی از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیت و الثنا خدمت شما باشیم و به مدد انفاس قدسی او این ماه را به پایان بریم و از جمله کسانی باشیم که فرصتی رو مغتنم شمردیم و سحرهایی رو با نام و یاد ایشون به پیشگاه خدای تعالی آمدیم. و چون این بحث ها خیلی میمون و مبارک بود و حداقل بنده این احساس رو داشتم که گشایشی بود و فتحی به برکت کلمات امام علی علیه السلام، امشب یک نوع جمع‌بندی خواهم داشت از آنچه که در این 28 جلسه گذشته یا این 29 جلسه ما را به خود کشانده بود و جذب کرده بود. با اون عبارت بود از لقاء الله، قرب الله و سیر الله، که این چگونه ممکنه، یعنی چه اصلا لقاء الله و از مقربین بودن یعنی چه، اهل الله بودن یعنی چه، به معراج رفتن، عروج به سوی خدا یعنی چه. اینها اموری بود که به برکت کلمات علی ابن ابی طالب علیه السلام دری به روی ما گشوده شد به سوی آنها. حالا یک بار دیگر این خطبه 222 را که هنگام تلاوت آیه 37 سوره مبارکه نور ایراد فرمودن ملاحظه میکنیم. امن کلام من له علیه السلام عند تلاوته رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. هنگامی که این کلام را تلاوت کردند که مردانی که سرگرم نمی سازدشان تجارتی و داد و ستدی از یاد خدا پرداختن به توضیح اینکه یاد خدا چیه، این مردان کیان و چه ارتباطی است بین یاد خدا و این مردان، و این مردان چه ربطی دارند با خدا و ربطشون با خدا چیست و رابطهشون با خلق خدا چیست. این رو فرصت رو مقتنم شمرد و با بیان بزرگ و شگرف و عزیز خودش درهایی رو گشود که هیچ کسی قادر به گشودنش نبود مگر فاتح خیبر. ان الله سبحانه جعل الذکر جلاء للقلوب. خدا سبحانه قرار داد ذکر را، یاد را روشنی بخش، سیغلی کننده قلب ها. تسمع بهی بعد الوقره، که بشنوند با آن بعد از کری، و تبصر بهی بعد الاشوه، و ببینند با آن بعد از کوری، و تنقاد بهی بعد المعانده، و پایبندی ورزند با آن بعد از ستیز جویی، و ما بره لله عزت آلاؤه فی البرحت بعد البرحه، و همواره برای خدا که گرامی باد نعمتهایش در روزگاران بعد از روزگاران و فی ازمان الفترات و در زمانهای سستی و ضعف، عباد و ناجاهم فی فکرهم، بندگانیست که نجوا می کند با آنان در فکرشان، و کلمهم فی ذات عقولهم، و سخن می گوید با آنها با خود عقلهایشان، در خود عقلهایشان که با آن سخنگویی اینها اصلا عقل می شوند. فستصبحوا بنور یقظت فی الاسماء والابصار والافئده. پس چراغ بر می افروزند، چراغ روشن می کنند با نور بیداری، نه نورهای جسمانی و مادی، با نور بیداری در گوش ها و چشم ها و دل ها، حالا چه دل خودشون باشه چه دل دیگران. و ذکرون به ایام الله، یادآور می شوند و پند می دهند با ایام الله، با روزهای خدا. یوم چیه؟ و یخوفون مقامه، و بیم می دهند از مقام او. مقام چیه؟ روز گفتیم که اون تجلیست، شأنیست از شؤون خدای تعالی که واقع شده است در اون زمان، و مقام حکم اون شأنه که اگر رعایت نشه و حرمتش نگه داشته نشه باعث بیم مخالفت با خدای تعالی و عواقب سوی آن رو داشت. به منزلت الادلت فی الفلوات، به سان یا چونان رهنشانهایی هستند در بیابانها. من اخذ القسته حمدو الیه طریقه و بشروه به نجات. و کسی که راه میانه را پیش بگیرد، کسی که راه مستقیم را پیش بگیرد و قاصد سبیل مستقیم باشد و قاصد صراط مستقیم باشد، ستایش کنند سوی او، به ستایند سوی او راهش را، و بشارت دهند بدو نجات را، با نجات. و من اخذ یمینا و شمالا، و هر که راست و چپ زند، راست و چپ را گیرد، ذمو الیه طریق، نکوهش کنند به سوی او طریق را، یعنی نکوهش طریق را به سوی او میارند. و حذروه من الهلکه، و برحذر دارن او را، هشدار دهن او را از هلاکت. و کانو کذالک مثابیه تلک الظلمات و ادلت تلک الشبهات. و بدین سان چراغ‌های آن ظلمت‌ها و نشانه‌های راه یا راه نشانهای ره نشانهای آن شبهات هستند این مردان. چون قسمت های دیگره مدت توضیح دادیم و من این قسمت و ادلت تلک شبهات رو یه توضیح بدم قبل از اینکه ادامه بحث رو برم پیش. این که فرمود اینها شبهات، شبهات حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه و شاید در جاهای دیگر هم چندین جا در جبه شبهه و شبه افکنی صحبت کردن. شبه چیزی است که شبیه به حقه و چون یک جزئی از حق درش هست، یک کلامی است که یک مزاجی از حق، یک ممزوجی ادیتیوی اضافه شده ای از حق درش هست، افراد به اشتباه میفتن و همه اون رو قبول میکنن به عنوان حق، در حالی که همش کلیتش باطله، فقط اون جزء بخصوص اونم تو اون کلیت اونم باطله، چون رنگ باطل رو بهش زدن. ولی مردمی که اون از عباد الله نیستن به شبهه میافتن و در نتیجه احتیاج دارن به این عباد خدا که اینها رو راهنمایی کنن در شبهه نیفتن. یه مثالی که چند تا مثال هست، یه مثال خیلی معروفی است که خدا رسول خدا صلوات الله علیه فرمودن که عمار به دست یه جماعتی باقی و تاقی و سرکش و جنایتکار، البته اینا نقل به مضمونه دارم میکنم، کشته خواهد شد. و در جنگ صفین که عمار کشته شد، سپاه معاویه متزلزل شد، یه اضطراب سستی در اونها در گرفت. چون سپاهیان می دونستن، این حدیث رو شنیده بودن که به دست گروهی تبهکار کشته میشه عمار، و ظاهرا امر عاص رفت پیش معاویه و خبر داد که این سپاه تو سست شدن، هر آینه ممکنه پوش کنن به تو و بگریزن از جنگ. معاویه گفت که برو بهشون بگو که ما او را نکشتیم، عمار را نکشتیم، عمار را علی کش که او را سوی نیزه ها و شمشیرهای ما پرتابش کرد. این خبر به گوش حضرت علی رسید علیه السلام و حضرت فرمود که این چنین نیست که اون معاویه میگوید، اگر این سخن راست می بود پس حمزه را هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کش که به جنگ اینها فرستاد، جنگ ابو سفیان و پدر معاویه فرستاد و هیهات، نه حمزه را رسول الله کش نه عمار رو من. این نوع شبه افکنی ها خیلی زیاده، مثلا الان هم میبینید در همین زمان ما یه دمیان مثلا میگن که خب شما اینجوری گفتید اونا جنگ کردن با شما، شما اگه اینو نمیگفتید اون کار نمیکردید. یه سری چیزهایی رو با هم مخلوط میکنن و این جنگ ریشه شما بودید، از اینجا اومدین و این مصیبت ها از این طریق شروع شد. و اگر این مردان خدا نباشن، مردم نمیتونن بفهمن که حقیقت چیست. اینم در واقع این فرمایشم که حضرت فرمودن یه استدلالی بود، این استدلالم خیلی را ممکنه با مواقع استدلالم نباشه در کار. مردان خدا با اون حقانیتی که درشون هست، اونها مردم بایستی اعتماد بر اونها کنن، ایمان به اونها بیارن. خب معلومه وقتی مقایسه بشه علی با معاویه، علی میخواد عمار رو بکشه، خب اینو بس عقل سلیم هم بفهمه دیگه. این چیزیست که وجود این مردان، مردان الهی، برای مردم ادله‌ایست در شبهات. این حالا چند تا مثال بود، یه مثال بود که بزنم رسید خدمتتون عرض کنم. این ترجمه است که ترجمه حالا ده تا لفظی شد خدمتتون و آیاتی در بالا سرفصل راجع به ذکر قرار دادیم، چون بحث ذکر بود اینجا، و ما یذکر الا اولو الالباب. ذکر برای صاحبان خرد ناب، پند دادنی که اینها حضرت فرمود که یذکرون به ایام الله، پند میدهن آنها را به ایام الله. چه کسانی پند میگیرن؟ اولو الالباب، کسانی که خرد ناب دارن، کسانی که آلوده نیست فهم و شعورشون به این شبهات و هواهای نفسانی و نظائران. فذکر نفعت الذکرا، و فرمود خدای تعالی که تذکر بده، یادآور شو، پند بده اگر میبینی که پند سودمند است. خب روح علویات در این چند سحری که 28-29 سحری که خدمتون بودیم و هستیم، یا در کل روح کلام علوی، روح علویات ولایت و امامت حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است و سر خاتمیت او صلوات الله علیه، اتمام و اکمال دین با تجدید و بقای. چه شد که این دین دین خاتم شد؟ دین ما دین خاتم شد چون یک انسانی در کار آمد، یک مفهوم یا یک معنایی در کار آمد و به اسم ولایت و علی ابن ابی طالب و اولاد علی و ذریه طیب و طاهر او که یکی پس از دیگری می آیند و آمدند و تجدید شدند، و در نتیجه دین دین پویاست و دین خاتمه. اگر این پویایی نمی بود، خاتمیت هم بی‌معنا میشد. روح علویات ولایت و امامت حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است و سر خاتمیت او صلوات الله علیه، اتمام و اکمال دین با تجدید و بقای. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، اینها چون هستن اینا تجدید میشن و همواره هستن به مدد راهی که گشود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. همانان که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال، همون هایی که در بیت اهل بیت هستند، در خانه هایی که خدا اجازه داده است که افراشته نگه داشته شوند، این خانه ها حفاظ داشته باشند و دست شیاطین دور باشند و رفعت معنوی و علو علوی داشته باشند، و یذکر فی اسمه، ذکر خدا در اونها، ذکر خدا شود، ذکر اسماء خدا شود در اونجا، و تسبیح گویند خدا را در آن خانه ها هر بامداد و شامگاه. و ضرورت این تجدید و بقا که امام علیه السلام فرمود اما بر حل الله عزد آلاء و فی البرهت بعد البرهه و فی ازمان الفترات عباد و ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. ضرورتش چیه؟ برای چی باید اینجور باشه؟ اگر اینجور نمی بود خاتم نمی بود. ضرورتش در گشودگی هستی، نامتعین بودن آن بدا و اسماء مستعصره. جهان هستی گشوده است. این گشودگی جهان هستی که هیچ وقت تعین نمی پذیره، تعینی که تمام شه، هر تعینی که میشه خراب میشه، نامتعین میشه. هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست. هر چه میاد خراب میشه. این حالت سبتاج که ریچاردسون، ویلیام جان ریچاردسون در نظریه یا تفکر هایدگری نسبت به هستی ازش یاد کرد، گفت سبتاج میکنه هستی، هستها رو سبتاج میکنه، خراب میکنه، تخریب میکنه، تعینها رو از بین میبره. خب پس اگه تعینها از بین رفت، یه فرمول قدیمی کار نمیکنه، ضوابط قدیم کار نمیکنه، دین قشری و نهایی شده و فاینالال شده کار نمیکنه. یه دینی میخواد که همراه با ولی خدا باشه، اطرت و کتاب درش زنده باشن، و همچنین بدا که در شیعه بسیار بهش اهمیت داده میشه، پیدایش امور جدید و اسماء مستعصره و اسماء برگزیده که تا حالا ابراز نشدن. فذکر نفعت الذکرا و ما اذن الله به مثل البدا. و خدا، این روایتی است در اصول کافی از امام صادق علیه السلام که فرمود ما اذن الله به مثل البدا، و خدا تعظیم نگردیده است با چیزی مثل بدا. عظمت خدا در این بداست. اگر قرار بود خدا یه چند تا جلوه بکنه، شأن داشته باشه، تمام شه و چیز جدیدی همراهش نباشه، غنایی نمی داشت، عظمتی نمی داشت، کبریایی نمی داشت. این عظمت و کبریای خدا و غنای خدا در این هست که هیچ وقت پایان نمیپذیره شؤون او، احتمالات وجودی که میشه از اون سرچشمه بگیره. حافظ این راه را نهایت صورت کجا توان بست، که 100,000 منزل بیش است در بدایت. همون اول کارش 100,000 تا مرحله داره، کجا میشه گفت کجا این تمام میشه؟ تمام شدنی نیست. چون تمام شدنی نیست، تجدید و بقای این رجال ضرورت داره. و در دعای این درباره اسماء مستعصره و در دعای نقش شده در امام صادق علیه السلام، اونم در کافی آمده، اللهم انی اسالک به کل اسم هو لک انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استعثرت به فی علم الغیب عندک ان تصلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بار الها از تو درخواست دارم به هر اسمی که آن برای توست و آن را نازل کرده ای در کتابت یا آموخته ای به یکی از خلقت. این دو حالت که اینا همه ظاهر شده، به این شکل بالاخره ظاهر شده، یا این را برگزیدی برای خودت در علم غیب نزد خودت. پس یه سری شؤون هم هست که هنوز آشکار نشدن، و چون آشکار نشدن، وقتی که آشکار شدن، روزی نوز و حکمی نوز، روز از نو، روزی از نو. در هر صورت سیر الالله و طریق الالله و تعابیری از این قبیل را نباید بر اقتضای فهم عامیانه و آنچه در جهان مادی ساختار شده رایج است فهمید. حالا ما در گذشته طبیعت نمی گفتن به این جهان که ما درش به سر میاریم از نزدیک، جهان محسوس. حالا شاید امروزه بیشتر میگن طبیعت. طبیعت معنای دیگری داشت در میان گذشتگان و ما هم یه خورده دردسر داشتیم که چه اسمی روی این جهان بذاریم. حالا بهتر بگیم جهان محسوس مادی. تو این جهان محسوس مادی شما میگید من میخوام برم، مثلا فرض کنید که یه جایی، فرض که میخوام برم مکه. خب حالا البته یه راه که نداره رفته برای مکه رفتن، از چند راه میشه رفت مکه. حالا فرضم بکنیم که 10 تا راه زمینی شما بگید که بالاخره 10 تا راه میشه پیدا کرد، اما وقتی از هوا برید که دیگه 10 تا راه نیست که، هر راه به موشه هلیکوپتر شید. یه راه ها اصلا یه خورده از سطح زمین برید بالا، راه ها بی نهایت، هر شعاعی یک راهه، بی نهایت شعاع میشه کشید. تازه این مادیه، از جهان مادی که برید بیرون دیگه راه چه معنایی داره؟ راه سوی خدا، طریق الالله، دیگه چه معنایی داره؟ یعنی چه؟ این اون برکتی است که در این گفتار حضرت علی هست و بایستی ما ازش راحت نگذاریم. راه سوی خدا یعنی چه؟ هیچ راهی سوی خدا نیست مگر اینکه خدا خودش بگه من در این راه رخ می نمایم. اولا بنابراین به نظر بنده همه این قواعد سیر و سلوکی و نمیدونم منازل و سایرین و اینها، اینا هیچ نیست مگر در حد اینکه حالا یه تیری در تاریکی. اون که مهمه اون رجال الله هستن بگن که این کار مرضی خداست. الان حالا درست صبر یه مقام، خب بله مقام، الان جای صبره، یا جای رضاست یا جای تسلیمه، اصلا جای هیچ کمونش اینا شاید نباشه، جای توبه باشه یا حرفای دیگه باشه، اصلا تو این هزار تا منزل و اینا نیامده باشه، صد تا منزل و هزار تا درجه و اینا نیامده باشه، اصلا یه حرف دیگری باشه، ما کجا میدونیم؟ اینه که حضرت علی فرمود رجالون، این رجال مهمن، اذن اینا مهمه، توضیح اینا مهمه، اگر اذن اینا نباشه هیچ راهی راه نیست. چجوری میشه به خدا رسید؟ مگه خدا یه جسم اسم مکه؟ مگه یه ساختمون مادی که شما بگید خب خط اینو میگیریم میریم، این خط رو میگیریم میریم؟ همه این فرضها که فکر میکنن صراط مستقیم یه صراطی است در متن هستی تثبیت شده و نهایی شده و کشیده شده، همه باطله، همه باطل به نظر بنده، حالا حقیرش هم نمیگم، همه اینا باطله، برای اینکه خدا یه جای بخصوصی نیست، یه شکل بخصوصی نیست، یه چیز بخصوصی نیست که بشه ترسیم خاصی ازش به دست داد و جاده خاصی براش کشید. خدا هر لحظه در شأنیست، در کاریست، یومی داره. پس یوم الله خود خداست، اون جلوه خداست که هر لحظه هم نو میشه. این نکته برای ما مهم بود که تأکیدش کنیم، وقتمون هم یه مقدار زیغه. پس اینطوری نیست که یه جاده اتوبان یه جای باشه، حالا حتی معنوی، حتی معنوی هم نیست به طور ثابت و فیکست، نه اینکه نیست اصلا، هست، اما ثابت و فیکس و ترسیم شده و اینکه همیشه یه جور باشه نیست، بلکه هستی شناسانه راه شهود خدا و لقاء الله گونه ای از بودن است، گونه ای از بودن است که در آن حق رخ می نماید. حالا در امروز چجور رخ نموده؟ اگر هستی باش لقاء الله، اگر با این رخ نیستی لقاء الله نیست، هجرانه. پس این همه که میبینید ائمه پیغمبر خدا میفرمود قلب روزی 70 بار استغفار میکنم، مثل یه پره توی بیابان که بادها میتونن این ورم ورش بندازن، برای چی بود؟ ثبت قلبی علی دینک، برای چی بود؟ دین خدا دین ثابتی نیست که، اگه دین ثابتی بود که کاری نداشت که ثابت بودن بر خدا، حداقل برای این بزرگان کاری نداشت، برای ما شاید، ولی برای این بزرگان کار نداشت. این همه توبه و انابه و استغاثه و استغفار که زود برگردیم از این به اون، 70 بار در روز پیغمبر تغییر رو تجربه میکرد و 70 بار قلبش رو میگردوند به صورت، بعضی احادیث داره 100 بار. اینا برای اصلا مبالغه در کلامه، وگرنه شاید هم 1000 بار. پس راه خدا آن است که در آن، یا غایت و نهایت آن، خدا برای رهرو پرده از رخسار بردارد و متجلی شود چونان حق. این تجلیات خود ایام الله هستن، چنین قرب و لقا و یومی از رابطه ذاکر و مذکوری است. کسی که توضیح دادیم یعنی چی؟ یعنی در آشکاری هستی تعلق خودشو با خدا حفظ میکنه و آن از محب و محبوبی است. این ذاکر و مذکوری هم از محب و محبوبی، فقط محبوب و محب میتونن این چنین پایبند هم باشن. پس هیچ راهی و یومی نیست به جز عباد الله خاص و آن مردان که لا تلهی هم تجارتون و لا بیون ان ذکر الله. اگر اینا نگن خدا چه خبره امروز، هیچ راهی نیست، اصلا خودشون همون خبره هستن، خبر خودشونن. و از حضرت علی علیه السلام هست که فرمود نبی عظیم من هستم، اصلا خبر خودشونن، یوم خودشونن. بنابراین فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چرا رسول بخشیدتان بگیرید و آنچرا نه فرمودتان نه پذیرید. خب پس این کلام عزیز امام اولین و آخرین علی ابن ابی طالب علیه السلام تبیین و توضیح کلام خدای تعالی چه او علیه السلام و دیگر اهل بیت رسول خدا صلوات الله علیه و علیه مجمعین، همان راه نشانهایی هستند که دست ارادت و محبت و مودت در دست آنان باید داشت. قرب الله یعنی همین، چه فرمود آنان به منزلت العدلت فی الفلوات هستند، آنها به منزل راهنشانهایی در بیابانها هستند. و در همین معنی سخنان دیگر نیز از آنها نقل شده است. اینک چند نمونه. اینو شیخ صدوق در امالی خودش آورده از حضرت علی: انا حجت الله و انا خلیفت الله و انا صراط الله و انا باب الله و انا خازن و علم الله و انا المؤتمن و علی سر الله و انا امام البریت بعد خیر الخلیقه محمد نبی رحمه صلوات الله علیه. فرمود من حجت خدام، من خلیفه خدام، من صراط خدا هستم، من باب خدا هستم، من خازن و نگهدارنده علم خدا هستم، گنجینه علم خدا هستم، امین بر سر خدا هستم، امام خلق هستم بعد از بهترین خلق محمد نبی رحمه و انا صراط الله. صراط خودشونه. باز از حضرت علی: انا حبل الله المتین و انا صراط المستقیم، انا الحجة لله علی خلقه اجمعین بعد رسوله الصادق الامین. من ریسمان محکم خدا هستم، من صراط مستقیم هستم، من حجتی هستم برای خدا و انا الحجة لله علی خلقه اجمعین، من حجت خدا هستم بر همه خلقش همگی بعد رسول صادق امین. شیخ طوسی هم از امام باقر علیه السلام نقلی داره، من سندش حالا بخشش وردم بخشش فاکتور گرفتم: نحن جنب الله، ما همسایگی خداییم، ما برگزیده های خداییم، نحن خیرت الله، ما برگزیده ها اختیار شده های خداییم، و نحن منار الهدى، ما منارها و نور افکن های هدایتیم، و نحن العلم المرفوع، ما پرچم برافراشته شده ایم لاهل دنیا، برای اهل دنیا، و نحن السابقون و نحن الاخرون، ما پیشگیرندگانیم، ما آیندگانیم. من تمسک بنا لاحق، کسی که در ما آویزد لاحق شد، به لقاء الله رسید. چرا؟ یعنی خودشون برای خودشون اونن مظهر اتم خدا خودشونم. و من تخلف عنا غرق، و کسی که سر کشید از ما و کج شد از ما غرق شد. و نحن قادة القر المحجلین، ما پیشوایان پیشانی و سپید اندامیم. و نحن حرم الله، ما حرم خدا هستیم. و نحن طریق و صراط المستقیم الی الله عز وجل، و ما طریق و صراط مستقیم سوی خدا عز و جل هستیم. پس ما فهمیدیم اینجا که سیر و سلوک یعنی چی؟ سیر و سلوک که جاده اتوبان مثلا تهران شمال نیست، یا فرض کنید که هایوی نمبر 5 نیست، آی 7 نیست، آی 20 نیست. حالا دیگه در پایان این سلسله بحث ها یه خطبه ای از حضرت امیر علیه السلام است که خودی 76 نهج البلاغه، اینم یک راهنمودی میده، وقت کمه وگرنه خیلی 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 میبایست روی این نکته تاکید میکردیم که این لقاء الله، قرب الله، همین عباد الله هستن. این رو فقط در حد اشاره گذروندیم و این خطبه رو هم ختم کلاممون قرار میدیم. فرمود و قال علیه السلام: رحم الله امرأ سمع حکما فوعا، رحمت کند خدا کسی را که شنید حکمی را، دستوری را، فرمانی را. اینکه مقام خدا رو ترساندن، گفتن الان اقتضای امر اینه، امروز این روزه، خدا رحمت کند کسی را که شنید این را و پذیرفت. و دوی الی رشاد فدنا، و دعوت شد به سوی رشد و نزدیک آمد، پشت نکرد و نرفت. و اخذ به حجزت هادن فنجا، و گرفت کمربند و دامن هدایتگری را، فنجاد یا راقب ربه، مراقبت کرد از پروردگارش، خاف ذنبه، ترسید از گناهش، قدم خالصا، یه چیز خالصی رو پیش فرستاد. و عمل ساله ها، به هیچ کار ساله ای کرد. و اکتسب مذخورا، چیزی که ماندگار باشه، ذخیره بشه، کرد به دست آورد و اجتنب محذورا، از چیزی که باید برحذر شد برحذر میده. همین خود بگو که اینا حذرو برحذر میدارن، هشدار میدن، از اون چیزی که هشدار داده شده اجتناب میکنه و به یک هدفی دست یافت. و رما قرضا، یک دنبال یک هدفی را، و احرز عوضا، و یک عوضی رو به دست آورد. کابر هوا، در هم شکست هوای نفسش را. کذب منا، این هوسهایش را تکذیب کرد. جعل الصبر متیعت نجاته، صبر را مرکب و سواری نجاتش قرار داد. و تقوا عدت وفاته، و تقوا رو ره توشه وفادش. رکبت طریقت القر را، پیمود راه روشن را. و لزم المحجت البیضا، و همراه من با پرچم آشکار و روشنایی سپیدار. اقتنم المحل، مهلتها رو مقتنم شمرد، فرصتها رو مقتنم شمرد. و بادر العجل، و پیشی گرفت بر عجل. و تزود من العمل، و توشه برگرفت از عمل. انشاءالله همه ما چنین بوده باشیم، حداقل به مدد اولیای صالح خدای تعالی و امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام و ذریه طیب و طاهر او. از حافظ از این بیت نصیحتی کنمت، بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. اینا رو که حضرت علی گفت بپذیرید. نصیحتی کنمت، بشنو و بهانه مگیر، دنبال بهانه نگردید. این مال هزار سال پیش بود، الان کجا معلوم شما درست میگی؟ شاید یکی دیگه درست میگه. اصلا علم چجوری ممکنه؟ این حرفا اینا بهانه است. نصیحتی کنمت، بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر.
همراه ما هستید با آخرین ویژه برنامه سحرگاهی رمضانیات، و خدای متعال رو شاکر هستیم که این لطف و عنایت رو نسبت به همه ما داشت تا در سحرهای ماه مبارک رمضان با بیان شیوای استاد بزرگوارمون جناب آقای دکتر سلیمان پناه بر سر سفره با کرامت امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام میهمان باشیم و توشه از این کلام گرانقدر برای باقی روزهای سال برداشته باشیم انشاءالله. در این آخرین برنامه سحرگاهی علاقمند هستم از طرف خودم و همه شما عزیزانی که هر روزه همراه ما بودید، از استاد عزیزمون جناب آقای دکتر سلیمان پناه کمال تشکر و قدردانی رو داشته باشم. البته که این تشکرها در مقابل زحماتی که ایشون در طول ماه مبارک رمضان و در طول سال متحمل میشن بی مقدار هست، ولی در هر حال خدا رو به وجود ایشون سپاسگزار هستیم. امیدواریم خداوند وجود ایشون رو برای همه ما سلامت و مستدام و برقرار بدارد انشاءالله. همچنین از همسر و خانواده ایشون هم قدرشناسی میکنم به خاطر تحمل همه سختی هایی که در امر ضبط این برنامه ها وجود داشت، و امیدواریم خداوند از خزائن بی پایانش بهترین خیرات و برکات رو به خانواده ایشون مرحمت بفرماید انشاءالله. خب دقایقی بیشتر تا اذان صبح باقی نمانده و انشاءالله با هم به استقبال آخرین مناجات سحرگاهی و اذان صبح ماه مبارک رمضان سال 1443 هجری قمری خواهیم رفت. و خدمت همه شما یادآوری میکنم بعد از اذان صبح انشاءالله این ماه کریم رو با دعای وداع امام سجاد علیه السلام کم کم بدرقه خواهیم کرد. از همه شما در این لحظات سحرگاهی التماس دعا داریم.
رمضان رفت و رهید، دور گرفت اندر بر، خوشتر آن کو رمضان را به سزا برد به سر. بس گرامی بود این ماه، ولیکن چه کنم چه کنم، رفت از جرگه یاران شب و وقت سحر، وقت سحر.
Shut up! اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وتهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والروحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسرى بالخلاص والروح وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف بحسن السيرة وبارك للحجاج والزبار في النفغات واغض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من لا يرغب في الجزاء ويا من لا يندم على العطاء ويا من لا يكافئ عبده على الثواب منتك ابتداء وعفوك تفضل وعقوبتك عدل وقضاءك خيرا إن أعطيت لم تشب عطاءك بمن وإن منعت لم يكن منعك تعديا تشكر من شكرك وأنت ألهمته شكرك وتكافئ من حمدك وأنت علمته حمدك تستر على من لو شئت فضحت وتجود على من لو شئت منعت وكلاهما أهل منك للفضيحة والمنع غير أنك بنيت أفعالك على التفضل وأجريت قدرتك على التجاوز وتلقيت من عصاك بالحلم وأمهلت من قصد لنفسه بالظلم تستنظرهم بعناتك إلى الإنابة وتترك معاجلتهم إلى التوبة لكي لا يهلك عليك هالكهم ولا يشغى بنعمتك شقيهم إلا عن طول الإعذار إلي وبعد ترادف الحجة علي كرما من عفوك يا كريم وعائدة من عطفك يا حليم أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك وسميته التوبة وجعلت على ذلك الباب دليلا من وحيك لئلا يضلوا عنه فقلت تبارك اسمك توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير فما عذر من أغفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب وإقامة الدليل وأنت الذي زدت في الصوم على نفسك لعبادك تريد ربحهم في متاجرتهم لك وفوزهم بالوفادة عليك والزيادة منك. فقلت تبارك اسمك وتعاليت، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وما أنزلت من نظائرهن في القرآن من تضاعيف الحسنات، وأنت الذي دللتهم بقولك من غيبك وترغيبك الذي فيه حظهم على ما لو سترته عنهم لم تدركه أبصارهم ولم تعه أسماعهم ولم تلحقه أوهامهم. فقلت اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقلت لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقلت ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسميت دعاءك عبادة وتركه استكبارا، وتوعدت على تركه دخول جهنم داخرين. فذكروك بمنك وشكروك بفضلك ودعوك بأمرك وتصدقوا لك طلبا لمزيدك، وفيها كانت نجاتهم من غضبك وفوزهم برضاك. ولو دل مخلوق مخلوقا من نفسه على مثل الذي دللت عليه عبادك منك كان موصوفا بالإحسان ومنعوتا بالامتنان ومحمودا بكل لسان. فلك الحمد ما وجد في حمدك مذهب، وما بقي للحمد لفظ تحمد به ومعنى ينصرف إلي. يا من تحمد إلى عباده بالإحسان والفضل وغمرهم بالمن والطول، ما أفشى فينا نعمتك وأسبغ علينا منتك وأخصنا ببرك. هديتنا لدينك الذي اصطفيت وملتك التي ارتضيت وسبيلك الذي سهلت، وبصرتنا الزلفة لديك والوصول إلى كرامتك. اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور، وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور وضاعفت فيه من الإيمان وفرغت فيه من الصيام ورغبت فيه من القيام وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ثم آثرتنا به على سائر الأمم واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل فصمنا بأمرك نهارا وقمنا بعونك ليلا متعرضين بصيامه وقيامه لما عرضتنا له من رحمتك وتسببنا إليه من مثوبتك وأنت المليء بما رغب فيه إليك الجواد بما سئلت من فضلك القريب إلى من حاول قربك وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد وصحبنا صحبة مبرور وأربحنا أفضل أرباح العالمين ثم قد فارغنا عند تمام وقته وانقطاع مدته ووفاء عدده فنحن مودعوه وداع من عز فراغه علينا وغمنا وأوحشنا انصرافه عنا ولزمنا له الذمام المحفوظ والحرمة المرعية والحق المقضي فنحن قائلون السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات ويا خير شهر في الأيام والساعات السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال السلام عليك من قرين جل غدره موجودا وأفجع فقده مفقودا ومرجو آلم فراغه السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسر وأوحش منغضيا فمض السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رعى حرمتك بك السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب وأسرك لأنواع العيوب السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام السلام عليك من شهر هو من كل أمر سلام السلام عليك غير كريه المصاحبة ولا ذميم الملابسة السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات وغسلت عنا دنس الخطيئات السلام عليك غير مودع برما ولا متروك صيامه سأما السلام عليك من مطلوب قبل وقته ومحزون عليه قبل فوته السلام عليك كم من سوء صرف بك عنا وكم من خير مفيض بك علينا السلام عليك وعلى ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر السلام عليك ما كان أحرسنا بالأمس عليك وأشد شوقنا غدا إليك السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمناه وعلى ماض من بركاتك سلبناه اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له حين جهل الأشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله أنت ولي ما أثرتنا به من معرفتك وهديتنا له من سنتك وقد تولينا بتوفيقك صيامه وقيامه على تقصير وأدينا فيه قليلا من كثير اللهم فلك الحمد إقرارا بالإحسان واعترافا بالإضاعة ولك من قلوبنا عقد الندم ومن ألسنتنا صدق الاعتذار فأجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط أجرا نستدرك به الفضل المرغوب فيه ونعتاض به من أنواع الذخر المحروس عليه وأوجب لنا عذرك على ما قصرنا فيه من حقك وابلغ بعمارنا ما بين أيدينا من شهر رمضان المقبل فإذا بلغتناه فأعنا على تناول ما أنت أهله من العبادة وأدنا إلى القيام بما يستحقه من الطاعة وأجر لنا من صالح العمل ما يكون دركا لحقك في الشهرين من شهور الدهر اللهم وما ألممنا به في شهرنا هذا من لمم أو إثم أو واقعنا فيه من ذنب واكتسبنا فيه من خطيئة على تعمد منا أو على نسيان ظلمنا فيه أنفسنا أو انتهكنا به حرمة من غيرنا فصل على محمد وآله واسترنا بسترك واعف عنا بعفوك ولا تنسبنا فيه لأعين الشامتين ولا تبسط علينا فيه ألسن الطاعنين واستعملنا بما يكون حطة وكفارة لما أنكرت منا فيه برأفتك التي لا تنفد وفضلك الذي لا ينقص اللهم صل على محمد وآله واجبر مصيبتنا بشهرنا وبارك لنا في يوم عيدنا وفطرنا واجعله من خير يوم مر علينا أجل به لعفو وأمحاه لذنب واغفر لنا ما خفي من ذنوبنا وما علم اللهم اسلخنا بانسلاخ هذا الشهر من خطايانا وأخرجنا بخروجه من سيئاتنا واجعلنا من أسعد أهله به وأجزلهم قسما فيه وأوفرهم حظا منه. اللهم ومن رعى هذا الشهر حق رعايته وحفظ حرمته حق حفظها وقام بحدوده حق قيامها واتقى ذنوبه حق تغاتها أو تقرب إليك بقربة أوجبت رضاك له وعطفت رحمتك عليه فهب لنا مثله من وجدك وأعطنا أضعافه من فضلك فإن فضلك لا يغيب وإن خزائنك لا تنقص بل تفيض وإن معادن إحسانك لا تفنى وإن عطاءك للعطاء المهنى. اللهم صل على محمد وآله واكتب لنا مثل أجور من صامه أو تعبد لك فيه إلى يوم القيامة. اللهم إنا نتوب إليك في يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيدا وسرورا ولأهل ملتك مجمعا ومحتشدا من كل ذنب أذنبناه أو سوء أسلفناه أو خاطر شر أضمرناه توبة من لا ينطوي على رجوع إلى ذنب ولا يعود بعدها في خطيئة توبة نصوحا خلصت من الشك والارتياب فتقبلها منا وارض عنا وثبتنا عليها. اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعيد وشوق ثواب الموعود حتى نجد لذة ما ندعوك به وكأبة ما نستجيرك من واجعلنا عندك من التوابين الذين أوجبت لهم محبتك وقبلت منهم مراجعة طاعتك يا أعدل العادلين. اللهم تجاوز عن آبائنا وأمهاتنا وأهل ديننا جميعا من سلف منهم ومن غبر إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد نبينا وآله كما صليت على ملائكتك المقربين وصل عليه وآله كما صليت على أنبيائك المرسلين وصل عليه وآله كما صليت على عبادك الصالحين وأفضل من ذلك يا رب العالمين صلاة تبلغنا بركتها وينالنا نفعها ويستجاب لها دعاؤنا إنك أكرم من رغب إليك وأكفى من توكل عليك وأعطى من سئل من فضله وأنت على كل شيء قدير.